خارج میشیم جلسه 85 18 اسفند 94
علاوه بر بنای عقلا اجماع فقها بر این قاعده به دلیل فتوای فقها در ابواب مختلف به فتاوایی که توجیهی جز قاعده مقتضی و مانع نداره ادعایی که شده بود، این هم دو و سوم استدلال به روایات، روایاتی که زید بحث استصحاب و استدلال بر اعتبار استصحاب مطرح شده، این هم سه که گفتیم این استدلال به روایات و دلالت و عدم دلالت روایات رو زید تعرض به روایات استصحاب که خواهد آمد انشاءالله اونجا مطرح می کنید. و اما نسبت به اون دو دلیل دیگر بنای عقلا و حکم عقلی که ادعا شد و ادعای اجماع، هر دو رو بیان کردیم عدم تمامیتش رو. نه بنای عقلایی بر این جهت هست، نه حکم عقلی هست، نه اجماعی از فقها. یک وجه رابعی در برخی از کلمات بهش اشاره شده، مثل ما خوی قدس سر رو بدون اعتماد بر این قاعده، ولیکن به وجه رابعی هم اشاره کردن و ما لوروحه این وجه رو متعرض نشدیم، ولی بر این که استفسار کرده باشیم وجوهی که برای اعتبار این قاعده مطرح شده به این حملات اشاره کنیم. و اون این که استدلال ممکنه بشود بر اعتبار قاعده مقتضی و مانع به استصحاب عدم مانع، یعنی استناد بشه به نصوص یا غیر نصوص ادله استصحاب. با استصحاب عدم مانع بخوایم اثبات بکنیم تأثیر مقتضی را و این که این مقتضی مبتلا به مانع نیست، چرا که تأثیر منوط به دو امره، یکی وجود مقتضی و دیگری نبود مانع. وجود مقتضی که وجدانی، نبود مانع هم به استصحاب. پس موضوعی که عبارت است از تحقق اثر که مرکب اون تأثیر از دو جزء، یه جزءش به وجدان یه جزءش به عقل، باید ثابت بشه. و این بیان عامی است که در عامه موضوعات مرکبه این حرف مطرحه. شما نمازی خوندید، نمیدونید وضو داشتید یا وضو نداشتید، اگر بعد از نماز استصحاب وضو فرض شد که میشه، شما این موضوع مرکب رو خواندن نمازش رو به وجدان احراز کردید، طهارتش رو به استصحاب حکم به صحت میکنید. اگر لباسی رو شستید به یک آبی و توجه به طهارت اون آب نداشتید، حالا اینجا این مثالی که دادم ممکن بود شما بگید اینجا قاعده فراغ جاری میشه، میبرمتون یک جایی که قاعده فراغ هم جاری نشه، مثل که نماز رو در حال غفلت خوندید یا لباسی رو در حال غفلت با یک آب مشکوک و طهاره میشستید، بعد از آنی که شستید حالا متفکر شدید آیا این آب پاک بود؟ ما لباسمون رو با شستیم یا نه؟ بعد از شستن میگید این لباس شسته شده پاکه، چون یه جزءش طهارت این لباس منوط به دو جزءه، یکی غسل و یکی اون آبی که غسل با اون محقق شده پاک باشه. غسلش که وجدانی، جزء دیگرش که طهارت مغسول به که آبه تعبدی، موضوع مرکب ثابت میشه و نتیجه تر اینه که اثر مترکبه. در مقام هم این گونه ممکنه مطرح بشه، ولیکن پر واضحه که استصحاب عدم مانع هیچ اثری و ترتب اثر و تأثیر مقتضی برش بار نمی شود و این از اوضح موارد اصل مثبته، چون در شرع حکم مترتب بر وجود مقتضی و عدم مانع نشده. اون چه فرض شد عقلا این گونه است ترتب اثر منوط به علت تامه است. وجود علت تامه علیت ممکنه شرعی باشه، اما وجود علت دیگه شرعی نیست. اگر بنا بشه شارع جعلی کرده منوط به یک امری، تأثیر اون امر دیگه در اون اثر اینطور نیست که دیگه تأثیرش نیاز به جعل دیگری داشته باشه، اون دیگه قهریه، عقلیه. شما در قضیه علیت، علیت عقلیه، وجود اثر منوط به وجود مقتضی و نبود مانعه. خب در این صورت نبود مانع تأثیرش در مؤثر بودن مقتضی در فرض وجود مقتضی، این دیگه جعل جدیدی نمی طلبه تا با اصل عدم مانع بشه اثبات کرد. تأثیر مقتضی در اثر در فرض نبود مانع عقلی، نه جعلی و تعبدی. خب شما میگید مانع اینجا نیست. خب نبود مانع در فرضی که مقتضی وجود داره، لازمه عقلش اینه که پس بنابراین اون اثر مجعول شرعی مترتب باشه. اون اثر مترتب بر نبود مانع نیست، اون اثر مترتب بر تأثیر علته. تأثیر علت عقلا منوط به نبود مانعه. خوب دقت کنید، موارد اصل مثبت رو بعد انشاءالله به تفصیل هم خواهد آمد، ولی اصل مثبت یعنی این که اگر اینجا مانع نباشه، نبود مانع نیاز به جعل شرعی داره بر ترتب اثر، یا این که بعد از آنی که شارع شیء رو مقتضی فرض کرده، نبود مانع دیگه عقلا ملازمه با تأثیره. اینطور نیست که بعد از آنی که شارع شیء رو مؤثر فرض کرده، در نبود مانع یک تعبد خاص دیگری داشته باشه. شما با استصحاب نبود مانع یک اثر مجعول بر نبود مانعی ندارید که بخواید بار بکنید. نبود مانع با فرض علم به وجود مقتضی در خارج عقلا ملازمه با ترتب اثر. استصحاب عدم مانع اینطور نیست که شعاره تعبدی در موردش داشته باشه، آمده باشه گفته باشه هر کجا مانع نبود پس تأثیر هست. اگر این گونه مطرح بود خیلی خوب، نتیجهش این میشه شما با استصحاب عدم مانع حکم به ترتب اثر بکنید. اما نبود مانع در ظرف وجود مقتضی منشأ ترتب اثر است عقلا. لازمه نبود مانع با فرض وجود مقتضی تأثیره، لازمه عقلی تأثیره. اگر شما با استصحاب نبود مانع بخواید چی اثبات کنید؟ اینکه این مقتضی مؤثره. شما اثبات تأثیر این مقتضی رو مترتب کردید بر نبود مانع. نبود مانع عین تأثیر مقتضیه؟ نبود مانع یعنی تأثیر مقتضی. نبود مانع مجامعه با نبود مقتضی هم هست، نه مانع هست نه مقتضی. پس با نبود مانع شما میخواید تأثیر مقتضی مفروض الوجود با قطع نظر از نبود مانع بالعصر میخواید اون رو اثبات کنید، میشه اصل مطبع؟ بگید مانع نیست. خب حالا که مانع نیست، خب مانع نیست ممکنه مقتضی هم نباشه، پس اثر نباشه. شما میگید نه من میدونم که مقتضی هست. ها من میدونم که مقتضی هست، پس بنابراین نبود مانع عین وجود مقتضی نیست، بلکه اتفاقی در این موردی که مانع نیست مقتضی وجود داره، معلوم وجودش برای شما. وجود اتفاقی مقتضی رو با اصل عدم مانع بخواید اثبات بکنید، این از اردع اصل مثبته و جاری نمیشه. ولی دا میبینید قائلین به استفهام، قائلین به قاعده مقتضی و مانع نشدن، چون تأثیر این استفهام در ترتب اون اثر و قاعده به نحو ملازمه عقلیه و اصل مثبت. میدونم مانع رو میخواییم برطرف بکنیم، صرف این که مانع وجود نداره که کافی نیست برطرف تو برطرف، برای که مانع نیست مقتضی هم نیست.
مقتضی
به الوجدان هست، شما میخواید تأثیر مقتضی رو اثبات کنید. این که ترتب اثر بر مقتضی در جایی که مانع نباشه، این به جعل شرعیه. یعنی شارع بعد از آنی که علیت این تأثیر مقتضی رو فرض کرده، باید یه جعل دیگری برای عدم مانعیت بکنه نسبت به تحقق این، یه همون اثر عقلیه. یعنی شارع فقط گفته این مقتضی مؤثره در این شیه، منطقه مؤثره در فرض نبود مانع شارع گفته. شما آمدید قید رو اثبات میکنید، یعنی نبود مانع رو. خب این قید رو به وصف قیدیت که اثبات نمی کنید، این قید رو دارید اثبات میکنید در حالی که میخواید اون ذات رو خارج از این اصل اثبات کنید. اصل مثبت یعنی همین. چرا؟ در امور ترتیبی چون اثر بر خود جز، خود اون جز موضوع الاثر، شارع به نحو تحلیل جعل کرده، به نحو انحلال جعل کرده، گفته این باشد آن هم باشد، ولذا این باشد مقیدن به اون باشد نیست. ولذا اگر عنوان مقید شد، با استفهام باز نمیتونید اثبات بکنید. اذا رکع المأموم والامام راکع، با استصحاب رکوع امام نمیتونید اثبات بکنید صحت صلات مأموم رو. ولی اگر به نحو ترکیب بود در این صورت، چون خود شارع به نحو انحلالی و به نحو تحلیلی جعل کرده، ولذا با فرض به اصطلاح اثبات جز، اون جزء دیگر
البته وضو و طهارت و امامه مجهول باشه.
مجهول ما طهارته. موضوع طهارت چیه؟ مرکب از دو جزئه، غسلی باشد طهارت ما باشد.
این فهمان الان ما مقتدی رو میدونیم از خواهد استثبات بر امانه کنیم، چون فهمانی که بر امانه موضوع حکمی نیست، و تأثیر مقتدی
در فرض نبود امانه شارعی
تأثیر
دیگه.
موضوع
دیگه شارع تأثیر مقتضی رو تأثیر دیگه جعلیه دیگه، طهارت همون تأثیر شیء در طهارت و شارع جعل کرده، چون طهارت جعلیه تعبدیه. شارع اگر نگفته بود که طهارت، میگفتیم نقاف نمیشه.
شما رو فهم رو تأثیر مقتضی در سرزدن
مانه عقلیت نجرد، نه بعد از آنی که شارع اونو جعل کرده، عدم وجود مانع رو برای تأثیر مقتضی به جعل دیگری جعل نکرده، که نبود مانع یعنی این که تأثیر مقتضی، این دیگه جعل دیگری نداره. نبود مانع عقلا ملازم با اینه که پس بنابراین اگر مقتضی هست و مقتضی هم اقتضاش نسبت به اون اثر شرعی هست، پس لا محاله تأثیر واقعه، چون با نبود مانع عقل میگه وقتی مانع نیست اثر باید باشه بعد از آن که مقتضی وجود داره.
همینجوری که شما گفتید اثبات حیات زید رو در حال مثلا این حیات رو اثبات کردن موضوع میشه برای نفر، بعد اینجا ببینید
موضوع دیگه اونجا خودش موضوع است، خود موضوع اثبات کردید، میگید شارع گفته اگر
خب ما موضوع ما اثر شرعی میخوایم اثبات
اثر شرعی، شارع گفته بوده که اگر زید زنده باشه اموالش به ملکش باقیه، استصحاب میگه زید زنده. مصداق جهل دیگری نیست. شارع میگه اگر زید زنده است اموالش به ملک خودش باقیه، به وارثش منتقل
نمیشه. الان اینجا استصحاب موضوع رو اثبات کرد، اما حکم شرعی که صاحب شارع گفته رو در میاره.
ترتب حکم بر موضوع دیگه قهریه.
اینجا همینه.
اما اینجا ترتب وجود مقتضی بر نبود مانع،
نه ابتدای وجود داره، شارع تعبدا میگه مانع وجود نداره، اصلا کار خودش
میدونم شما با این مانع وجود نداره. اگر میخواید بگید که مقتضی وجود داره که این مترتب نمیشه، میدونم وجدانیه، پس با عقل اثبات نشد، چون مقتضی وجود داره عقل میگه اگر مانعی وجود نداشته باشه دیگه لا محاله تأثیر اون مقتضی، تأثیر مقتضی شرعا هست، اقتدار و شرع گفته، اما وجود مقتضی رو در این مورد دیگه شرع نگفته، وجدان شما میدونم. آیه من اثر شرعی بار میشه، اثر شرعی بار شده بر چی؟ اثر شرعی اثر ها بار شده بر وجود مقتضی که مانع همراهش نباشه. شما دارید با اصل عدم مانع اگر میخواید اثبات وجود مقتضی بکنید، این که اثبات نمی کنه. اگر میخواید بگید که این اصل عدم مانع، خب وجود مقتضی هم که به وجدان میدونم، پس اثری که مترتبه بر این مجموع رو میخواید بار بکنید با چی؟ با اصلی که فقط جزء رو اثبات کرده. تا در جایی که مانع فعلا نباشه، مقتضی اثر خودش رو میکنه اما مقید به فرض عدم مانع، مقیده. شما با اصل عدم مانع اگر میخواید تأثیر مقتضی رو اثبات بکنید، این که ملاحظه
جریان حکم مقتضی رو شارعی الان جاری میشه،
چی جاری میشه؟ چی جاری میشه؟
بعد از اینکه تعبدا مانع رو برداشتیم،
میدونم مانع رو باید اثر داشته باشه، نبود مانع اثر شرعی باید نبود مانع داشته باشه، نبود مانع که اثر خاصی نداره، اثر بار شده بر مقتضی غیر مقترنه به مانع. تمام موضوع اثبات میکنیم با عقل،
بعد جریان و حکم روی موضوع
این چیز قهریه دیگه، او اصلا معنای اصلا لازمه دلیل استصحابه، نه لازمه مستصحب. وقتی شاعر میگه استصحاب حجت یعنی این، و الا معنیش اینه که استصحاب حجت نیست. استصحاب حجت یعنی چه؟ یعنی در حال شک در موضوع الحکم اثر علم به وجود موضوع رو بار کن. شما حیات بود موضوع الحکم بود، الان شارع میگه حیات هست، یعنی موضوع الحکم محقق در ظرفش هست. و تمام الکلام انشاءالله که بحث اصل مصفه در تنبیهات استصحاب. هادا تمام الکلام در قاعده مقتضی و مانع. بعد از این مرحوم آخون قدس سره وارد اصل بحث شده، بحث ادله حجیت استصحاب. ایشان فرموده استدلال شده بر استصحاب به ادله اربعه. منظور از ادله اربعه کتاب نیست، کسی تا حالا ندیدم به کتاب تمسک کرده باشه، حالا اگر بعد از این خبر ندارم، تا اینجا معهودم نیست کسی به کتاب. منظور از ادله اربعه: یک، بنای عقلا، دو، اینکه استصحاب مفید ظنه، سه، اجماع، چهار، روایات. به این چهار وجد استدلال شد. خیلی خوب خب، اما وجه اول استدلال بر اعتبار استصحاب به بنای عقلا و سیره عقلا. مرحوم آخون می‌فرماد گفته شده بنای عقلا بر اعتبار استصحاب در فرض شک با فرض سبق تحقق شه یا یقین شه در زمان ثابت بنابر استمراره، نه فقط عقلا بلکه جمیع ذو شعور ایشون تعبیر کرده به حسب اون چه گفته شده در کلمات بر حکم به استمرار و بقاء نسبت به ظرف متأخر. و از این بنای اغلا که انه رد امنی اگر نشده باشه لا محاله امضا شده و امضای اون مطابق با اعتبار استصحاب به دلیل بنای ممضای اغلا. من یه توضیحی در این بنای اغلا اولا عرض بکنم. منظور ایشون، منظور مرحوم آخون یا کسانی که این دلیل رو مطرح کردن، یا بنای اغلا در تکوینیات اغلا در تکوینیات بنایشون بر بقائه، ما زربن میگردیم خونمون به حساب اعتماد به این که خلاصه خونه خراب نشده، مثلا زلزله نیامده، برمیگردیم به شهرمون به همین اعتبار. یا بنای اغلا در امور تکوینیه، و یا مرادشون بنای اغلا در روابط موالی و عبیده، یعنی در روابط موالی و عبید بنای اغلا بر اینه که یک امری که در یک زمانی محقق شد، شک که در استمرار اون امر بشه، موالی خلاصه عبید رو در این قسمت ملزم به رعایت میدونن و عبید بر موالی احتجاج میکنن، همانی که در بحث حجیت خبر مطرحه. تو بحث حجیت خبر واحد گفته میشود در روابط موالی و عبید بنای اغلا بر حجیت خبره، هم مولا احتجاج میکنه هم عبد اعتذار میکنه. مولا میگه چرا به خبر عمل نکردی؟ من که گفتم. عبد نمیتونه بگه نمیدانستم، شک داشتم. میگه مگر حجت نداشتی؟ و به تعبیر مرموهای تبریزی قدس سر رو، مگر نمیدانستی؟ ایشون اینو تعبیر میکرد در مقام اینکه اغلا حجیت خبر رو به بلاک علم و جهل، علم و طریقیت، نه به صرف لزوم جری عملی قائلن. میگن مگر نمیدانستی؟ همانی که در قضیه حجیت خبر هست و همینطور در حجیت ظواهر، در قضیه استصحابم به همان ملاک وجود داره. یعنی اغلا در روابط موالی و عبید حجت میدانند استصحاب رو بر عبد، و عبد حجت میداند استصحاب رو در مقام اعتذار، و هر کدومش باشه بالاخره چون اون چه در مورد روابط موالی و عبید یا تکوینیات بین اغلا فرض شد، معرض تصریع به مجال شریعت و شرعیات هست، سکوت شارع حاکی از عدم تعبی او و عدم امتناع او از این سرایته. یعنی حرفی نداره شارع اون بنای اغلا به مجال شریعت هم سرایت کنه، و این دلیل پذیرش اون اصل مثل خبر و امضای اونه. این اگر بنای اغلا با قطع نظر از تطبیق در شریعت باشه، و اگر این بنای اغلا از ناحیه متشرعه در مجال یا غیر متشرعه در مجال شریعت تطبیق شد، این دیگه از سیره اغلایی خارج میشه، میشه سیره متشرعی. اگرم متشرعی نباشه به ملاک دیگری معتبره. یعنی این که اگر اغلا این بنایی رو که داشتن در مجال شریعت هم تطبیق کردن متدینینشون، مثلا یعنی خانم استصحاب حیض کرد بدون اینکه خبر زراره به دستش برسه، همون جوری که این خانم عمل به خبر استصحاب میکنه در مجال شریعت، اگر عمل به استصحاب حیض کرد، این دیگه از بحث بنای اغلایی میشه خارج، میشه سیره متشرعی. یعنی از سیره اغلایی میشه خارج، به ملاک سیره متشرعی باز اعتبار پیدا میکنه. ممکنم از تطبیق در مجال شریعت از غیر متشرعی باشه ولو الزامن، یعنی فرض کنید غیر متشرع ملزم بکنه ما متشرعین رو به مثل خبر و به مثل استصحاب، باز این حاکی از اینه که قضیه سیره عقلائیه نیست، بلکه سیره متشرعیه یا به حکم سیره متشرعیه خواهد بود. و به هر حال این بنای عقلا و این سیره عقلائی اگر فرض شد و ردی هم براش نبود حجت خواهد بود و متبع. مرحوم آخون قدس سر رو بعد از ذکر این استدلال دو اشکال به این حرف کرد. اشکال اول ایشون، خوب دقت کنید، انکار سیره به ملاک استصحاب. میگن نه، عقلا بناشون بر استصحاب نیست یا معلوم نیست باشه. شاید بنای عقلا بر بقای حالت سابقه در بعضی از موارد به ملاک احتیاط باشه. وجودی که قبلا بوده احتیاطا میگم فعلا باشه، معناش این نیست که استصحاب همه جا ولو در مورد استصحاب اباحه هم اعتبار داشته باشه، فقط در مجال احتیاط در بعضی موارد ممکنه بنای عقلا به ملاک احتیاط باشه. در برخی از موارد ممکنه بنای عقلا در برخی از موارد به ملاک رجا و احتمال باشه، نه به ملاک استصحاب. برمیگردن خونشون مردم، برمیگردن شهرشون به اعتماد اینکه زلزله نشده، یا شاید زلزله نشده، شاید نشده، پس بریم پدر مادرمون و بستگانمون رو ببینیم، نه اینکه یقین داریم برای اینکه حتما وجود داره، نه به رجا. اصلا ممکنه طرف میگه اتفاقی هم افتاده، لکن شاید هم اتفاق نیفتاده، بریم اگر اتفاقی نیفتاده بریم ببینیم ایشون، که استصحاب نیست، صرف این که مطابق حالت سابقه عمل کردن، اما نه به ملاک حالت سابقه حکم به استمراره، بلکه به ملاک احتمالی که شاید بوده. اثر شایده، نه اثر حکم به استمراره. این دو. در بعضی از موارد به ملاک اطمینانه، مطمئنه. شما ظهر از تعباسی وقت که برمیگردید خونه، غیر از اطمینان و غلایی به این که خونتون سر جاشه چیزی دیگه نیست. این که خلاصه خطی آمده در اونجا و خصوص نقطه منزل شما فرو رفتگی پیدا شده، اطمینان به نبود این قضیه، نه برای امروز بلکه برای حتی آینده های حداقل نزدیک. و رضا آدرسی که برای پستچی و دوستانتون مقرر میکنید همین نقطه رو قرار میدید. شاید در اون 6 ماه دیگه که براش پستچی اون امانتی، اون نامه‌ای رو که برای شما میاره، این خونه‌ای که ما داریم اینجا شاید خط اون خلاصه حاصل شده و دیگه خونه اصلا رفته قعر زمین. اوغلا به این احتمالات اعتنا نمی‌کنن، بلکه اطمینان و وثوق به بقای این اشیاء دارن. در بعضی از موارد از این قبیله. و در خوب دقت کنیم، و در بعضی از موارد ایشون میگه شاید به ملاک ظنه، شاید بنای عقلا در برخی از موارد بر طبق حالت سابقه به ملاک گمانه. ولذا ایشون میگه پس استصحاب نخواهد. حالا همینو میخوام از بکنم. خب یا مرحوم آخون، خب شاید به ملاک گمانه، منظور شما اینه که شاید گمان حاصل بشه، یعنی در اون مواردی که گمان حاصل بشه اعتماد بر حالت سابقه می کنه. مرحوم آخون که اندام اینو بخواد بگه، یا اینکه همه جا عمل میکنن به ملاک گمان شخصی یا نوعی. اگر دومی باشه که خللی به اعتبار استصحاب نمیرسونه، منتها مردش به استدلال دومیه که خواهد آمد. یکی از ادله اعتبار استصحاب حصول ظن به ضمیمه این که این ظن معتبر باید باشه، به این سیره میشه. اگر مراد اینه پس مرادش به اون دلیله. مراد برای ماخون لامحاله این نباید باشه، این که میگه به ملاک و نه، منظور مرحوم آخوند اینه که در مواردی که گمان حاصل بشود، یعنی مدعا اینه که استصحاب معتبر علل اطلاق، هر موردی که شک در بقا بود حکم به استمرار میشه. دلیل شما بنای اوغلا معلوم است، بنای اوغلا بر بقا حالت سابق علل اطلاق باشه، بلکه دلیلشون یعنی ملاک عملشون بنای بر بقا در موارد حصول ظن به بقا. نه، بنای اوغلا میتونه باشه گذر سابق، بنای اوغلا مبنی بر تعبد تو کلام مرحوم آخوند بود، تو بنای اوغلا گفت ولو تعبدن،
تعبدن
رو
به این
معنی
یعنی
همین طرف قرارداد اجتماعی داشتن ولو گمان حاصل نشود، نه به ملاک اماریت گفت تعبدن او امارتن. حالا این میشه دلیل دوم که بحث خواهیم کرد انشاءالله. من فعلا دارم متن کفایه رو معنا میکنم، چون چی داره میگه که شاید بنای اوغلا بر اطمینان باشه، شاید بنای اوغلا بر احتیاط باشه، شاید بنای اوغلا بر رجا باشه، شاید بنای اوغلا به ملاک ظن باشه. به ملاک ظن باشه یعنی شاید بنای اوغلا مقید به موارد حصول ظن باشه، پس این معناش اعتبار استصحاب علل اطلاق نشد. بله دیگه، اخذت از مدعایی که اون دلیلیه که به عنوان دلیل دوم مطرح شده.
بعضی موارد برای ما زن هست
در فرضه، حالا با این فرض دیگه اینه دیگه، یعنی فرضمون اینه که فقط خصوصیتش اینه که حالت ثابته، یعنی با این فرض، یعنی در خصوص مواردی که ثبوت در حال قبل منشأ ظن به بقا بود اوغلا برا میگذارن، اما اینکه علل اطلاق یا اوغلا مطلقا ظن حجت میدونن ممکنه نه، اوغلا مطلقا ظن حجت ندونن، ظنی که مسبوق به حالت ثابته باشه ظن ناشی از یقین به وجود ثابت.
چرا ما تو بعضی موارد اطمینان داریم، حالت ثابته که شرعیت افاده به اطمینان نداره؟
بله، گاهی وقتا ممکنه داشته باشه، گاهی ممکنه داشته باشه دیگه، منتها شما اونجا میگید اطمینان، نه اطمینان رو قبول، یعنی اطمینان رو علل اطلاق و علل حجت میدونن.
کمان که بعد از آراد مقتضی احتیاط باطل خصوصیت رو مورد، بعد از آراد مقتضی احتیاط باطل خصوصیت رو مورد، نه صرفا حالت سابقه.
چرا؟ در فرض نیست حالت سابقه، یعنی اونجایی که حالت سابقه مطابق احتیاطه حکم به بقا میکنن، یعنی از توش در نمیاد، پس علل اطلاق و علل حکم به بقا میکنن. اونجایی که حالت سابقه اقتضا داشته باشه، موردیه، یعنی اوغلا همه جا حکم به احتیاط نمی کنن، اوغلا قوه قابل بیان رو که قبول دارن، در این حال در جایی که حالت سابقه الزام و تکلیف باشه حکم به احتیاط می کنن، یعنی حکم به قوه قابل بیان نمی کنن، که اگر نبود قضیه حالت سابقه شک و بدوی در موارد استصحاب مثل موارد غیر مسبوق به یقین ثابت شک بدویه، ولیکن در این شک بدوی اوغلا بر احتیاط بنا میذارن.
در واقع مخاطب بعد هم داره دیگه جدایی اون در حق شیعه،
حالا هم وارد دلیل رد
بلاخت تا اینجا جدایی از ادله، حالا پس این ممکنه رد بشه میشه.
چی رد داشته باشه؟
بله همین اشکال دوم
و بعد اشکال فعلا تا اینجا بناس اونی که هست ردعی هم نداره در این جواب اول، اینه که اصلا ما همچین بنایی نداریم تا شما بخواید بگید این بنا مردوع یا غیر مردوع، اصلا صغرای بنای اوغلا رو ایشون داره انکار میکنه، صغرای بنای اوغلا بر استصحاب نیست، اون چه بنای اوغلا برش هست یا قسمی از استصحابه، منتها به ملاک احتیاط، قسمی نه اینکه علل اطلاق، یکی از مواردش اینه که حالت سابقه منشأ ظن به بقا باشه. اینجا مغلا به استصحاب اعتماد میکنن ولی از تو این استصحاب علل اطلاق در نمیاد. این اولا و ثانیا مرحوم آقوم میفرماد که این بنای اغلا رد شده ازش. اگر بنای اغلای این چنینی پذیرفته بشه اطلاقات عدل لیلا تف و مالی سلک بیهی علم، نهی از عمل به غیر علم و عدله براعت رفع امالا یعلمون، اطلاقات اونا اقتضا میکنه شما نباید طبق استصحابی که بنای اغلاف عمل کنید. رفع امالا یعلمون، اغلا میگن اینجا باید طبق حالت سابقهی که الزامه عمل کرد. خب اینجا شما یقینه به حالت سابقه که ندارید، پس نتیجه تن اینه که الان شک در تکلیف دارید. اطلاق دلیل براعت میگه رفع ما لا یعلمون، هر کجا الزام برای شما معلوم نیست رفع. لم یفرق فی دلیل البراعه و حدیث رفع بین مواردی که حالت سابقه مقتضی الزام مطابق الزامه یا اینکه نه موافق نیست یا اصلا حالت سابقه مجهوله. این کلام مرحوم آخوند قدس سره در مقام ولدا می فهمد از این بنا به اطلاقات ادله نهی از عمل به غیر علم و اطلاقات ادله دیگر اصول عملیه و منها رفع ما لا یعلمون رد و رد شده. پس بنابراین این بنا علی تقدیر تحقق صغرا اعتباری نداره. اینجا کلام اینه که مرحوم آخون یه حرفی زده با اون حرفایی که در بحث رد سیره در بحث حجیت خبر ناسازگاری داره، قوم به دست و پا افتادن که آیا مرحوم آخون تهافت در کلام داره یا بین کلامیشون اینجا و اونجا تنافی نیست. مرحوم آخون در بحث سیره بر عمل خبر واحد بعد از آنی که سیره رو تقریر میکنه فرموده که نگید این سیره مرجوع است به دلیل اطلاقات لا تقف ما لیس لک بهی علم، اینو نگید. چرا؟ یک وجهی که در رد این اشکال میکنه میگه اصلا لا یمکن الرد بها الا علی وجه دائر. اگر بخواید شما با اطلاقات نهی از اتباع غیر علم از سیره رد کنید مستلزم دوره، پس بنابراین این ادله صالح برای رادعیت نیست. اونجا اینجوری گفته، اینجا که رسیده فرموده سیره اغلا علا تقدیر تمامیت سیره صغربیان بر عمل به استصحاب به اطلاقات نهی از مطابعت غیر علم مرضوعه. به دست و پا افتادن توجیهاتی مطرحه. کل این توجیهات ممکنه بعضیاش درست باشه اما دفع اشکال از مرحوم آخون نمی کنه. چرا؟ برای که مرحوم آخون در رد استدلال به رادعیت آیات یک اشکالی گفته که اون اشکال لا محاله اینجام هست، اون دیگه دافعی نداره. چه اون اشکال؟ اون اشکال اینه که مرحوم آخون گفته این آیات ناظر به نفی از اتباع غیر علم در اعتقادیات، ربطی به مسئله فروع نداره. اگر در اعتقادیات یا مرحوم آخون نوبت به استصحاب که رسید با اون ایشون چی شد؟ چجوری شد؟ ولی تا این اشکال از مرحوم آخون دافعی نداره. حتما مرحوم آخون از اون حرفش غفلت کرده یا عدول کرده، با هم قابل سازگاری. ولی اگر بحث رادعیت دوریت رادعیت باشه اینجا وجوهی در رد دور و امکان فرق بین دو مورد به رادعیت در مقام دون بحث خبر واحد مطرح شده. مرحوم آقای صدر وجوهی مطرح کرده تو کلمات دیگرانم آمده، مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه انشاءالله در خدمت. لاغر یه جوری بذارید که اگر هفته دوم عید رو بخواید